های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز چالش و بررسی موضوع ماهیت و ابعاد پیچیدگی جنگ اقتصادی نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران. برنامه را تقدیمتون میکنیم با افتخار. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2098 هست. درباره موضوع برنامه و در تشریح اون میشه این موضوع رو گفت که استراتژیست های آمریکایی معتقدند تهدید تک گزینه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران قابل پیاده سازی نیست. باید راهبردی همه جانبه به کار گرفته بشه که اون رو فشار برای تحمیل اراده نامگذاری کردند و برای اجرای اون از ابزارهای مختلف سیاسی، امنیتی، روابط بین‌الملل و اقتصادی استفاده میکنن. همینطور با مقررات و ساختارها و قوانین بین‌الملل تلاش میکنن فشار بر ملت‌ها ایجاد بکنن و اراده خودشون رو به کشور مورد نظر تحمیل کنن و با نفوذ در قالب‌های فناوری و سرمایه‌های مالی، با الگوهای وابسته سازی و تسلط بر کشورها در حوزه‌های مختلف اون کشور رو به اطاعت وادارن. در برنامه امروز به ابعاد این روش‌ها و پیچیدگی اونها خواهیم پرداخت با مهمانان گرانقدری که در استودیو حضور دارند. جناب آقای دکتر مهدی کردی، کارشناس محترم روابط بین‌الملل، و جناب آقای مهندس مهدی سیدی، مسئول محترم قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج و کارشناس محترم توسعه اقتصادی. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. در ابتدای برنامه بسته رادیویی همکارم حامد مهاجری رو به اتفاق میشنویم.
ایران از اردیبهشت ماه سال 97 تحت شدیدترین تحریم ها در کنار تحریم فروش نفت قرار دارد، اما بنابر اذعان ناظران غربی آمریکا در این عرصه توفیق چندانی نداشته. پزشکیان، نایب رئیس مجلس دهم در این خصوص این گونه گفت:
جنگی که الان ترامپ با ما شروع کرده خیلی بدتر از جنگ ایران و عراقه. در جنگ ایران و عراقی که ما بودیم، ما فرماندهی جنگ داشتیم. مجلس، قوه قضاییه، دولت، صدا و سیما و تمام ارگان‌های موجود از اون ستاد فرماندهی جنگ تبعیت می‌کردن و همه یک صدا دنبال اون سیاستی بودن که از اون ستاد جنگ میومد بیرون. اتفاقات و مشکلاتی که امروز ما داریم به خاطر اینکه اون ستاده وجود نداره. اگر می‌خوایم این ستاد به وجود بیاد و این ناهماهنگی از بین بره، لاجرم در مقابل دشمن باید یک صف واحد ما باید داشته باشیم، یک صدای واحد باید بیرون بیاد و همه هم قسم بشیم اون سیاستی که از اونجا میاد بیرون اطاعت کنن.
جنگ موجب شد بخشی از بودجه کشور به امور دفاعی تخصیص یافته و بخش زیادی از سرمایه‌های انسانی و سایر منابع در امور جنگ اختصاص یابد و نیز اشغال بخشی از اراضی حاصلخیز و همچنین واحدهای اقتصادی کشور، نابسامانی‌های ناشی از مهاجرت‌ها و به طور کلی مشکلات یک اقتصاد درگیر جنگ را به دنبال داشت که این همه موجب شد تا اصلاح ساختار اقتصاد و بهبود مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات بسیار روبرو شود و کماکان درآمدهای نفتی که در آغاز انقلاب به خاطر کاهش قابل توجه و برنامه ریزی شده صدور نفت کاهش یافته بود، مجددا نقش مؤثر و عمده ای را در اقتصاد ایران ایفا کند. محمد جواد ایروانی وزیر اقتصاد دوران جنگ تحمیلی.
دفاع مقدس تو مرحله 8 ساله باعث واکسیناسیون کشور برای آینده شد. یعنی این ایثارگری که ایثارگران ما کردن، شهدای ما خونشون رو دادن، باعث شد که دیگه هیچ دشمنی بالاترین قدرت ها انگیزه و فکر تجاوز به کشور ایران رو اثر خودش بدر بکنه. اون موقع زمان جنگ اینطوری بود که یک کارت اعلام میشد، یک کوپن اعلام میشد، تا ماها اعتبار داشت. اینطور نبود بگم 15 روز دیگه مثلا این منقضی میشه بعد صف درست بشه. اینا همه اطمینان خاطر داشتن از وضع معیشتی خوشون. همه رزمندان میدونستن خانواده هاشون مواد غذایی رو دارن. دشمنان ما همه، همین ریچارد نفیو تو کتابش میگه ما دنبال ناراضی کردن مردم هستیم. اگر دشمن رو این برنامه ریزی کرده، ما حتما باید اون رو مایوس بکنیم. وقتی دشمن مایوس شد فشارش کم میشه.
دکتر آل اسحاق وزیر دوران بعد از جنگ در این خصوص این گونه اظهار نظر میکنه.
تو وزارتخونه یه معاونت ما داشتیم، معاونت جنگ. مسئولش کمک کردن، جمع‌آوری کمک‌ها از اصناف، از بازار، از مردم و هدایت تولید کنندگان به تامین ارشوت که نیازهای جنگی، مثلا به رادیاتورسازی ها رو وادار میکردیم که برن نارنجک بسازن، یا کامیون ها اینا رو همه رو هدایت میکردیم به سمت جنگ. اما برای مردم که تحت فشار بودن، اومدیم یک کالاها رو تقسیم کردیم به سه قسمت. یک ارشوت کالای اساسی مثل گندم، روغن، برنج، علوفه، گوشت، اینها. یک کالای ضروری مثل لاستیک، کاغذ، هر شبت که نیازهای اینچنین، شوینده ها، در یه کالای عادی. آن چیزی که تو اون کرد که یه تورم 40% ما داشتیم، آن چیزی که تمهید کردیم که الان هم پیشنهاد من این است که این مورد توجه قرار بگیره، تأمین کالاهای اساسی مردم به هر قیمتی که شده. یعنی ما 24 قلم کالا رو اونجا مشخص کردیم که اگر شما تاریخچه اون موقع رو نگاه کنید، یکی از کارهای موفق اون دوره همین بود. یعنی تو اون شرایط تورم 40% اثر که نوسانات این 24 قلم کالا در حد 3-4% الی 5% بیشتر نبود.
به هر حال بررسی شاخص‌های اقتصادی در این دوره حاکی از رکود شدید اقتصادی است که از سال 65 شروع و در سال 67 به عمق خود رسید که مهمترین دلیل آن کاهش بسیار شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی از ماه‌های آخرین سال 64 بود. آنچه کاملا واضح است این است که کمتر توجهی به تجارب و داشته‌های اقتصادی ایران طی 8 سال دفاع مقدس می‌شود. در حال حاضر تحریم‌های نفتی ایران درآمدهای نفتی را به پایین‌ترین سطح خود رسانده. این اتفاق مشابه سال 59 و کاهش تولید و صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی دولت است.
آقای دکتر کردی خدمتتون سلام می‌کنم. خیلی خوش آمدید به چالش رادیو اقتصاد.
عرض سلام دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و تمامی هممیهنان عزیزم در سراسر کشور.
خیلی متشکرم آقای مهندس سگیدی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کردی. ما درباره جنگ اقتصادی، پیچیدگی اون، اگر قبلتر برگردیم از زمان تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی تا به الان برسیم، فقط شکلش فرق کرده، اما قطعاً این جنگ اقتصادی وجود داشته. الان در این دوره تحریم‌ها که تعبیر میشه بسیار پیچیده‌تر از تحریم‌های گذشته هست، واقعاً چه چیز تازه‌ای میشه به این اظهار نظرهای مختلف که از سیاستگزار عالی نظام تا رده‌های پایین نظام شنیده میشه، چی میشه اضافه کرد؟
واقعیت اینه که نکته‌ای که به جنگ اقتصادی جدید در واقع نظام سلطه که نمادش آمریکا هستش علیه ملت ایران اضافه شده، این هستش که خب به نوعی در واقع شاید دوره های قبلی که جنگ اقتصادی و در شکل مشخص اون تحریم علیه کشور ما اعمال می شد، شاید اینطور همه جانبه نبود. می تونم خدمتتون بگم که این همه جانبه ترین نوع تحریمی هستش که در واقع از بعد از خروج آمریکا از برجام خیلی پررنگ‌تر شده، که در واقع یه بخشی از همون کمپین معروف به کارزار فشار حد اکثری هستش. شما نگاه کنید امروز دولت آمریکا و سردمداران کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اعلام میکنن که ما اقلام بشر دوستانه یا اقلام پزشکی و دارویی رو در زمره تحریم های آمریکا قرار ندادیم علیه ایران. اما نکته‌ای که اتفاق میفته این هستش که کشورهای متحد آمریکا مثل کره جنوبی به نیابت از آمریکا در حال اعمال تحریم های نقض حقوق بشر مثل تحریم های دارویی و پزشکی علیه ایران هستند و نگفته پیداست که در واقع به نیابت از آمریکا در حال انجام این اقدام هستند. حتی دیده میشه که کشوری مثل کره جنوبی به بهانه تحریم های آمریکا نه تنها در واقع مانع از انتقال 7 میلیارد دلار پول فروش نفت به کشور ما میشه، بلکه حاضر نیست حتی این پول رو با همین اقلام بهداشتی و دارویی و ملزومات بهداشتی مورد نظر کشور ما تهاتر بکنه.
بله.
نکته دیگه اینجاست که در واقع من میتونم خدمت شما بگم که تحریم های جمهوری اسلامی ایران بعد از برجام حتی در همون دوره اوباما هم لغو نشد،
تعلیق شد. بله،
حتی تعلیق هم نشد، چون که ببینید اظهار نظرهای صریح مدیران کنونی و سابق دولت خود ما، رئیس سابق بانک مرکزی و رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی در همون ابتدای دوره شروع اجرای برجام حاکی از این بود که این سازوکار اقتصادی که برای تعلیق تحریم ها در قالب برجام پیش بینی شده درست عمل نمی کنه. حتی در اواخر دوره اوباما، یعنی دولتی که در واقع برجام رو امضا کرده بود و به نوعی تعهد خودش به اجرای برجام رو اعلام کرده بود، تحریم های ایسا رو دولت اوباما در اواخر دوره ماموریت خودش علیه ایران اعمال میکنه که تداوم تحریم های داماتو هستش که در سال 1995 علیه ایران اعمال شد. میخوام بگم که شکل جدیدی که از جنگ اقتصادی ظرف سالهای اخیر، چه در دوره قبل از خروج آمریکا از برجام و چه در دوره بعدش انجام شده، شکلن متفاوت نیست. یعنی دوره ترامپ با دوره اوباما شکلا متفاوت نیست، ماهیتا متفاوت نیست، بلکه چیزی که متفاوت شده این هستش که در دوره ترامپ این نوع این تحریم ها شدیدتر شده و یک شکلی از گستردگی و عیان بودن ابزار تحریم و ابزار فشار اقتصادی علیه کشور ایران رو داره از خودش نشون میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر کردی. آقای مهندس سیدی، بی تردید اگر بخواید به مصادیق اشاره بکنیم، مصادیق متعدد هست. مثلا آقای کردی اشاره کردن تحریم دارو. خب بله، چون نظام بانکی ما تحریم هست، طبیعی است که جابجایی پول هم نمیتونیم صورت بدیم و دارو هم نمیتونیم وارد بکنیم. از طرف میبینیم که خب کیتای تشخیص کووید 19 رو ما از فروردین ماه وارد کشور کردیم و از روی اون منیم با مهندسی معکوس داخلیش رو ساختیم، به طوری که جوانای ما در شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن حتی اون رو صادر هم بکنن، سایر اقلام پزشکی هم به همچنین. به هر تقدیر این اتفاق افتاده در کشور، حالا یا دور زدیم تحریم و به هر تقدیر تلاش کردیم که این محرومیت و این مشکلات بر مردم در دوران کرونا فشار وارد نکنه. اما نکته اینجاست، نکاتی که ما درباره تحریم صحبت میکنیم و جنگ پیچیده اقتصادی، برای کی داریم اینا رو میگیم؟ ببینید، یا ما باید حس بکنیم یه موشکی مثلا در تهران خورده و همه به یه هول و ولای افتادن، مثلا سال 65 که صدام ملعون با موشک شهرهای ما رو میزد و این حس در همه ما به وجود بیاد که خب حالا هم چه اتفاقی افتاده، باید یه آمادگی لازم داشته باشیم، حداقل به لحاظ روانی این ذهنیت در ما به وجود بیاد، یا نه با گفتن این صحبت ها و حرف ها مردم به جایی برسن که بگن نه واقعا جنگ اقتصادی است و بایستی موضعی منطقی علیه این موضوع گرفت. اگه برای مردم داریم این حرفا رو میزنیم، این حرفا الان چه کمکی به مردم میکنه؟ این که فشارها این گونه شده، شدیدتر شده و مصادیقش اینهایی هستن که حالا به بخشش آقای دکتر کردی اشاره کردن.
من ابتدا یه نکته در مورد صحبتهای آقای دکتر کردی بگم، بعد در پاسخ سوال شما. تحریم ها از ابتدای انقلاب بوده، یعنی از زمان بحث سفارت آمریکا الان جستجوی آمریکا دیگه تحریم ها بودن و همیشه بوده، ولی اتفاقی که افتاده از سال 2010 این هستش که مدل تحریم های آمریکا تغییر کرده مگرنه استراتژی آمریکا در تحریم‌های اقتصادی همون استراتژی 40 سال پیشه، یعنی فشار بر معیشت مردم نقطه اصلی و استراتژی اصلی آمریکا هستش. ولی از سال 2010 دو تا اتفاق افتاد. یکی اینکه جنگ اقتصادی تبدیل شد به استراتژی اول آمریکا با توجه به مطالعاتی که انجام دادن و ضربه فزیری که توی کشور ما دیدن.
خوب.
یعنی پررنگ‌تر شد. دوم اینکه مدلش تغییر کرد. یعنی اگر قبلا بیشتر مبتنی بر جریان کالا بود، رفت به سمت اینکه مبتنی باشد بر تراکنش‌های مالی و بر فضای تراکنش‌های مالی بخواد حاکم بشه، که شما تو صحبت‌های از آقا می‌بینید، میگه اتاق جنگ آمریکا تو این جنگ تمام عیار وزارت خزانه داری آمریکا هست.
در واقع وزارت جنگ اقتصادی شده.
بله، وزارت جنگشون الان وزارت خزانه داری هست.
خب
ما اگر این فضا رو بدونیم، باید بدونیم که رفتار ما باید نسبت به تحریم‌ها از قبل از 2010 به بعد از 2010 یه تغییر اساسی کرده باشه. یعنی اگر قبلا میتونستیم با چند دست چرخش کالای رو وارد کشور بکنیم، الان با توجه به تراکنش مالی که میخواد اتفاق بیفته، حتما این چند دست چرخیدن اثرگذار نخواهد بود.
بله.
اینجا اتفاقی که میفته این هستش که ما ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا آقای دکتر به دوستی فرمودن که شدیدتر شده این تحریم‌ها. ناگهان همه جانبه بودن تحریم‌ها سال 90 بوده. ولی علت این که فشار این تحریم ها توی دوره جدید بیشتر از دوره قبل هستش، من دلیلش رو نکته دیگه ای میدونم. اونم این هستش که تحریم های مالی باید هوشمندانه اعمال بشه، یعنی مبتنی بر این که چه کسی دارد میخرد، این تراکنش مالی داره چطوری اتفاق میفته. اون چیزی که باعث شده تحریم های آمریکا فشار بیشتری رو در دوره جدید به ما تحمیل بکنه این هستش که میتونه با هوشمندی بیشتر این تحریم ها رو اعمال بکنه. یعنی اگر ما سال 90 با همین حجم تحریم میتونستیم حداقل 800 هزار بشکه نفت رو صادر کنیم و الان نمیتونیم، علتش رو باید در جای دیگه جستجو کنیم. اما در پاسخ به سوال شما نگاه کنیم،
در کجا باید جستجو کنیم؟ در اینکه هوشمندتر شده.
در اینکه چه سازوکارهایی باعث شده است که آمریکایی ها اینقدر اطلاعات شفافی نسبت به مشتریان ما و منابع تامین کالایی ما داشته باشه.
خب دانستن این موضوع چه کمکی به ما میکنه؟
خب شما وقتی که متوجه بشید که دشمن چجوری داره شما رو تحریم میکنه، یعنی اون بدونه که شما چجوری دارید خرید و فروش میکنه، عملا میتونه اون نقطه رو مورد حسابات قرار بده.
الان ما میدونیم دیگه.
نه، دشمن اطلاع داره.
نمیدونم. الان میدونیم که دشمن اینا رو کشف کرده.
درست.
که تونسته
با چه سازوکارهایی داره اینها رو کشف میکنه. شما وقتی که هیچ راه جایگزینی رو برای سویفت در نظر نمیگیرید، خب، یا همچنان با اینکه تو لیست سیاه FATF هستید دارید به همکاریتون با FATF ادامه میدید، یعنی شما دارید به صورت داوطلبانه تمام اطلاعات مالی خودتون رو در این جنگ مالی یا جنگ تحریم در اختیار دشمن قرار میدید.
خب
حالا در مورد این نکته که دونستنش برای مردم چه فایده ای داره، نگاه کنید مشکلات رو همه مردم و ما داریم لمس میکنیم.
ولی من فکر می‌کنم مشکلات رو فقط مردم لمس میکنن.
خب ما حالا نمیدونم شما،
نه ما که میفرمایید، شما که خب بالاخره بدنه کارشناسی کشور هستید، مثلا نمایندگان مجلس هم لمس میکنن یا دولت مردان لمس میکنن؟ فکر نمیکنم.
نه، من هم با شما همعقیده هم تو این زمینه که اگر لمس میکردن مطمئنا رفتارها هم تغییر میکرد.
خب حالا الان من به عنوان شهروند
این نکته رو خدمت شما بگم، نکنید بحث سر مشکلات نیست. خب شما میبینید که آقای رئیس جمهور هم مشکلات اذعان میکنه. خب آقای رئیس مجلس و نمایندگان مجلس هم مشکلات اذعان میکنن، ولی بحث این هست که ریشه این مشکلات کجاست. خب این فشاری که استراتژی اصلی دشمن فشار بر معیشت مردمه، ریشه این فشار بر معیشت مردم کجاست؟ خب بنده اینجا اعتقادم این هستش که بیش از 75% از فشاری که داره، حالا این درصد بندیش خیلی چیزه، اون چیزی که داریم لمس میکنیم این هست، عمده فشاری که داره به معیشت مردم وارد میشه ارتباط مستقیمی با فضای تحریمی نداره. حالا اگه خواستی من تو بخش بعدی در مورد اینکه چه بخشایی داریم خودمون فشارش رو لمس میکنیم و ریشه هاش کجاست، چه جوری میتونیم ربطش بدیم به تحریم ها، من خدمتتون هستم.
یعنی ما نباید، یعنی به اندازه 25% به دیگران تحریم ها باشیم؟ با این به این معنا این فهمشتون است؟
الان با فضای به نظرم دو سه ماه اخیر باید کلا بیشتر از اینکه نگران تحریم ها باشیم، نگران فضای داخلی
اقتصادی. ببینید چون برنامه رو مردم دارن گوش میکنن، میخوایم از منظر مردم به این قضیه نگاه بکنیم. از سال 85 آمریکایی‌ها در وزارت خزانه داریشون تلاش کردن که ایران رو از دایره فروش نفت جهانی حذف کنن. به سال 90 که رسید زمزمه‌های مذاکره اومد، حالا شاید نه در افواه عامه، اما بالاخره مذاکرات در عمان شروع شد و سال 92 منتهی به برجام شد. ما میدونستیم که قاعدتاً بایستی این مذاکره صورت بگیره. ما رفتیم و مذاکره کردیم. میدونستیم که از 85 تلاششون اینه که ما رو از بازار نفت خارج بکنن. مذاکره رو کردیم. یعنی کار دیگه نمی‌شده که باید مذاکره می‌کردیم. تصمیم نظام برای این بود که مذاکره کنیم. و الان به اینجا رسیدیم که از بازار نفت خارج شدیم بدون که تغییری در اقتصاد نفتی دنیا اتفاق بیفته. یعنی 1% اقتصاد جهانی با 2,300,000 بشکه نفت خارج شد. اتفاق چندانی هم برای بازار نفت دنیا نیفتاد. یعنی یه دوره تقریباً 14 ساله ما اینو می‌دونستیم، قاعدتاً همون مسیری رو رفتیم که اونها می‌خواستن. و برای معیشت مردم هم به دنبال این بودن که چالش هرمان رو ایجاد کنن، یعنی شکاف داشته و خواسته، محرومیت نسبی مردم از اون چی که باید داشته باشن با اون چی که الان دارن. آیا ما باید بگیم آمریکایی‌ها در رسیدن به این هدفشون موفق بودن تا الان یا خیر؟
اگر شفاف بخوایم صحبت بکنیم، بله رسیدن.
خب حالا که رسیدن، میخوام به این موضوع بپردازیم. تو این شرایط که اونها به این هدف رسیدن، آیا ما بایستی دستمون رو ببریم بالا یا باید مقابله کنیم؟ این مقابله در چه سطوحی یا در چه سطحی باید اتفاق بیفته؟ مردم باید چه کار بکنن؟ مسئولین باید چه کار بکنن؟ و در تعامل مردم و مسئولین چه چالشی به وجود اومده که یا چه شکافی ایجاد شده که میشه این شکاف رو برطرفش کرد؟
ببینید، زمانی این مقابله معنیدار میشه که تمام اجزای حکومت، اهم از دولت، مجلس و سایر بخش‌ها به این مقابله از آن داشته باشن.
خب
شما نگاه کنید، الان این وضعیت آشفته ای که تو بحث مسکن، تو بحث خودرو، تو بحث سکه، تو بحث ارز اومده، شما نگاه کنید نقش دولت فعلی در وضعیت آشفته ای که به وجود اومده.
خب میگید دولت، من آقای سیدی ممکنه خیلی از مخاطبانمون هم این نظر داشته باشن، این دولت رو که انتخاب کرده مردم؟ دوباره برمیگردیم به مردم، یعنی اینجا مقصر دولت یا مقصر مردم هستن؟
ببینید، مردم بر اساس شعارها و بر اساس برنامه‌هایی که اعلام می‌شد رفتن.
خب همیشه همینجوری بوده، مگه دولت قبل اینجوری نبود؟ دولت قبلترش مگه اینجوری نبود؟
پس اینجا ما باید به این برگردیم که سازوکارهای بسیار قوی برای نظارت بر رفتار و نحوه اجرای دولت با وجود داشته باشه.
نداریم این رو.
نداریم، ولی در همین ماجرای سلف فروشی نفت شما دیدید که از بحران توسط مجلس و قوه قضاییه جلوگیری شد. زمانی که توان بدنه کارشناسی، ظرفیت بدنه کارشناسی کشور به طور کافی به بازی گرفته نمیشه و وارد جریان نمیشه، باید منتظر چنین اتفاقاتی باشیم.
اجازه بدید من مهمون تلفنی رو خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر محترم اسبق صنعت معدن و تجارت، یعنی وزیر بازرگانی در دولت نهم و پس از اون وزیر صنعت معدن تجارت دو وزارتخونه ادغام شده، الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر غضنفری، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. جنگ اقتصادی که آمریکایی‌ها سالیان متمادی با ما آغاز کردند تا کنون به وضعیتی رسیده که از اون میتونیم به جنگی پیچیده یاد بکنیم و ابعاد پیچیده این جنگ اقتصادی که کارشناسان از منظرهای مختلف بهش نگاه میکنن، نهایت امر این که به جایی میرسیم که مسئول اجرای قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی هستند و الان در مقابله با این جنگ پیچیده اقتصادی دستگاه‌های اجرایی هستند که بایستی کارهایی را انجام بدن که نمیدن. توی همچین شرایطی آیه دکتر غضنفری، ما بایستی دشمن رو در این جنگ اقتصادی پیروز تلقی بکنیم بر خودمون، یا بایستی به نقد دولت بپردازیم، یا بایستی دستگاه‌های ناظر بر دولت نظارتشون رو بیشتر و قوی تر بکنن؟ چجوری بایستی با این جنگ پیچیده اقتصادی مقابله کنیم که حداقل خودزنی نکنیم آقای دکتر غضنفری؟
بله، منم با نام و یاد خدا سلام رو آغاز میکنم. از موضوع مهمی هم که بهش توجه کردی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
حقیقت اینه که برای اینکه یه راه حلی برای چنین مشکلی و هر مشکل داشته باشیم، اول تحلیل و تبیین درست اون مشکل هست.
بله،
من فکر میکنم اطلاعات جسته‌گریختهی که مقامات کشور از این مشکل دارن هیچ وقت کنار هم قرار نگرفته که یک تصویر کلی از مشکل در اختیار خودشون اولا ایجاد کنن و بعد در اختیار مردم بذارن.
بله.
من یه مثال میزنم.
بفرمایید.
مثلا موضوع صادرات غیر نفتی چه نقشی در پیروزی ما میتونه داشته باشه؟ از نظر مقامات مختلف کشور کاملا پنهانه و غافل هستن. نمیدونن که مثلا چقدر این موضوع میتونه یک اهرم قدرت براشون تلقی بشه. برای همین میبینی بانک مرکزی یا دولت شروع میکنه به اعتراضات صادر کنندگان، شروع میکنه به اینکه باید بیاید پیمان سفاری ارزی داشته باشید، باید ارزتون به من بدید، صادر کننده هم علاقه من نیست ارزشو به او بده، بعد میگن صادر کننده دستگیر میکنیم زندان میکنیم. این مثل یادن مریضیست که بدترین مریضای دنیا داره و یه پزشک هم داره که پزشک حاضریست، حالا با پزشکش دعوا میکنه و پزشکش میخواد بندازه زندان. یه اینجور رفتاری از سوی دولت نشون میده دولت تحلیل درستی از موضوع نداره، نمیدونه که دوست کجاست، دشمن کجاست، یار کجاست، بیگانه کجاست. ما باید یه مدل داشته باشیم از این که این آبی که در برمان مسیر اقتصاد هست کجا میره، کجا تو افراد گیر میکنه، کجا باید جلوش سد ببندیم، کجا باید سدش رو آزاد کنیم. چون چنین مدل اقتصادی تو ذهن مقامات و دولت مردانیست، بانک مرکزی میاد به قول ما مهندس صنایع ها لوکال اپتیما میکنه، یعنی اپتیموم محلی، بهینه محلی. بله. خب من یه سال پنن تحت فشار قرار بدم میتونم گزارش عمل کردی بهتر به رئیس جمهور بدم، در حالی که چنین بهینه محلی، بهینه گلوبال، یعنی بهینه کلی رو به هم میزنه، یعنی حجم ارزی که وارد کشور میشه از طریق اونها کمتر میشه.
بله.
شما بیان تو نیما عرضه کنن، اونا اجتناب میکنن از اینکه تو نیما عرضه کنن، در نتیجه در حالی که یه بخشی یه خود روزاش بهتر میشه ولی کل اقتصاد آسیب میبینه.
درست.
ما از این تیپ مشکلات زیاد داریم. پس به عنوان فرآیندی که عرض می‌کردم، قدم اولش تبیین و تحلیل و شناسایی این وضعیت هست که به اصطلاح اهرم‌های قدرت ما و اهرم‌های فشار ما چیا هستن، نقاط ضعف و نقاط بازدارنده ما چیا هستن. تا چنین تحلیل نداشته باشیم پی نمی‌بریم که مثلا بازار بورس جایگاهش کجاست، بازار سرمایه بایگاه جایگاهش کجاست.
بله.
صادرات کشور چقدر وابسته به تولید، تولید چقدر وابسته به عرض، چگونه این چرخه رو به حرکت در بیاریم. این بیشتر شبیه اینه که یه به اصطلاح افرادی که اندکی مثلا اطلاعات مکانیکی یا برقی دارن رو بریم تو کابین خلبان بذاریم، بعد من یه عالمه دکمه اونجا میبینه، گاهی سمت راستی رو فشار میده هواپیما کج میشه به راست، سمت چپی رو فشار میده چپ میشه کج میشه به چپ.
بله.
نمیدونم گاز میده، ترمز میکنه، مسافرم داره همینجوری بالا پایین میپره و خدا خدا میکنه هواپیما به رو زمین.
بله.
اینایی که نشستن تو کابین خلبان اینا دچار بیماری سیندروم شنبه هستن که اگر حالا خواستید بعدمتون میگم سیندروم.
بله خواهش میکنم.
من بگم اونم.
بله اشاره بفرمایید.
یعنی مقامات ما خیلی نمیدونن موضوع چیه.
درست.
فقط دلخوشی ما سرگرمی خودشون یه سخنرانی میکنن، یه چیزایی میگن آقا برو این کار بکن، برو سهام بخر، منم دارا یک داریم، دارا دو داریم، داریم گشایش اقتصادی انجام میدیم.
بله.
این همه سیندروم شنبه.
درست.
یعنی تحلیل درستی از اوضاع در اختیار ندارن. این بیماری کرونا، ویروس کرونا که تحلیل درستی نداشتن. ولی علاقمندم بگن ما خیلی راهکار بلدیم، خیلی همه رو الان جلو میندازیم، از شنبه همه تو میتونید سر کار.
بله.
چنین سیندرومی الان تو ذهن مقامات ما تو این 40 سال پدر ما داره ورده.
آقای دکتر غضنفری، الان سوال اینجاست، سوال اینجاست که مردم از فرمایشات جنوالی باید به چه برداشتی برسن؟
اینه که باید ابعاد و پیچیدگی ها یه موضوع تحریم، آثارش، اهرم های قدرت ما تبیین بشه. یعنی ما بدونیم، بذار من یه مثال بزنم. شما وقتی کلید برق رو روشن میکنی تو خونتون، چراغ خونتون روشن میشه، یا هر کسی توی اداره این کار میکنه چراغ روشن میکنه، باید بدونه این ممکنه بر روی قیمت ارز اثر بذاره.
درست.
یه میگیم رابطه بین روشن شدن یه لامپ و قیمت ارز. وقتی از شما پرسن چرا، میگن خب من وقتی چراغ روشن میکنم انرژی فسیلی باید بسوزه، انرژی الکتریکی تولید کنه، انرژی فسیلی رو من میتونم صادر کنم و ارز بیارم. حالا چون تو خونه خودم اینو سوزوندم دیگه امکان صادراتش رو ندارم.
بله.
پس ما میایم بین پدیده ها رابطه برقرار میکنیم. علم یعنی کشف این روابط.
بله.
حکمت یعنی کشف این روابط. دانش یعنی کشف این روابط. ما در مورد تحریم و آثارش بر اقتصاد از سوی، ابزارهایی که ما داریم و آثارش بر تحریم از سوی دیگر، باید روابط رو کشف کنیم که مثلا صادرات غیر نفتی چه اثری بر درآمد ارزی ما میذاره، درآمد ارزی ما چه اثری بر قیمت کالاها میذاره، قیمت کالاها چه اثری بر تولید میذاره، تولید چه اثری بر اشتغال میذاره. یه اینجور مدلی اگر تو ذهنمون نباشه، این روابط میان ایکس و وای های مختلف رو نتونیم کشف کنیم تو ذهنمون، نمیدونیم کدوم پارامتر اقتصادی باید قلقلک بدیم.
بله.
تا پارامتر دیگه اقتصادی و اوضاعش بهتر بشه.
بله.
و چون فاقد چنین دانشی هستیم، در حالی که اوضاع بورس خوبه، ما یه دفعه اعلام میکنیم که آقا نفت بخرید. حالا مردم دوباره که نفت بخرید، بعد میگن بیا 60 بخرید. بعد نمی داره اول بخرید، بعد دوم بخرید، یه سرگیجگی در مردم ایجاد میکنیم. این ناشی از سیندروم شنبه است. یعنی ما روابط بین پدیده‌های اقتصادی رو کشف نشده.